کتاب 23 سال، نویسنده علی دشتی، فصل سوم، سیاست، بخش پنجم، نبوت و امارت. اگر کسی بخواهد محمد را در کسوت نبوت مشاهده کند، ناچار باید به سوره های مکی، مخصوصا بعضی از آنها چون سوره مؤمنون، سوره نجم و امثال آنها مراجعه کند. روحانیت مسیح به شکل درخشانی از آیات آنها ساطع است. برعکس، اگر بخواهد محمد را بر مسند امارت و ریاست و قانونگذاری ببیند، باید به سوره های مدنی مانند بقره، نساء، محمد و مخصوصا سوره توبه روی آورد. 3-4 سال پس از هجرت، مخصوصا پس از تصفیه یثرب از یهود مدینه و منکوب کردن بنی مصطلق، آثار امارت هم از احکام و هم از رفتار خود محمد ظاهر می شود. در سیره ابن هشام آمده است که دختر حی ابن خطب خواب دید ماه به دامن وی فرود آمده است و خواب خود را برای شوهرش نقل کرد. شوهر در خشم شده چنان سیلی بر صورت او نواخت که برق از چشمش جهید و فریاد زد: تو آرزو داری زن پادشاه حجاز شوی. از قضا پس از فتح خیبر به جمع زنان پیغمبر پیوست. میگویند هنگامی که یکی از متعینان یهود به نام عبدالله ابن سلام مسلمان شد، یهودان به وی گفتند: تو بهتر میدانی که نبوت در بنی اسرائیل است نه در عرب. آقای تازه تو پیغمبر نیست بلکه شاه است. ابو سفیان هنگام اسلام آوردن اجباری به عباس ابن عبدالمطلب گفت: برادرزاده ات کشوری بیکران دارد. عباس به وی جواب داد: این قلمرو نبوت است. عمر یکی از بزرگترین و برجسته ترین شخصیت های اسلام و مورد اعتماد و احترام پیغمبر بود و همان کسی است که در سالهای اول بعثت پیغمبر آرزو داشت که در جرگه مسلمانان درآید، زیرا به قوت سجایا و شجاعت و صراحت موصوف بود. پس از صلح حدیبیه برآشفت و آن معاهده را شکست و رسوایی خواند، چرا که قریش تمام شرایط خود را بر محمد قبولانده بود. عمر در این بحث به حدی تندی کرد که پیغمبر برآشفت و با خشم فریاد زد: سکلتک امک، یعنی مادرت به عزایت بنشیند. و عمر بیدرنگ در مقابل خشم پیغمبر دم فرو بست. این محمدی که صلح حدیبیه را امضا کرده است، آن محمد 10-12 سال قبل که آرزو می‌کرد اشخاصی چون عمر و حمزه اسلام آورند نیست. این محمد با نازل کردن سوره فتح، یعنی انا فتحنا لک فتحا مبینا، عقب نشینی و تسلیم به دستور قریش را پیروزی درخشان می نامد و همه نیز قبول می کنند و حتی ابوبکر با وقار و پختگی ذاتی خشم و نارضایی عمر را فرو می نشاند و او را متقاعد می کند. صلح حدیبیه نوعی عقب نشینی بود، از این رو عمر خشمگین شد، ولی در همین حال این صلح تدبیر سیاسی حضرت محمد را نشان می دهد و می توان گفت از این رو آن را پذیرفت که مطمئن نبود در صورت درگیری جنگ قریش معزول و منکوب شود. در فکر او مسالمت و متارکه بی خطر بهتر از مجادله مشکوک است، زیرا اگر در ستیزجویی شکست می‌خوردند، قریش جری شده و اعراب نگران از ازدیاد نفوذ وی با آنها همدست گشته و یهودان زخم خورده نیز به دیشان ملحق می‌شدند و کار محمد و یارانش به سختی می‌گرایید. شاید این ملاحظات خردمندانه در ذهن شخصی شکل گرفته باشد که دیگر در مقام حادثه جویی نیست و بلکه در صدد تأسیس دولتی است. او تمام شروط قریشیان را میپذیرد، بدین امید که تا سال آینده بر قوت و شوکت او افزوده شود و بی دردسر و بدون خطر شکست حج را برای خود و یارانش تأمین کند. شاید اقدام شجاعانه او پس از صلح حدیبیه این نظر و فرض ما را تایید و تدبیر کشورداری وی را مسجل کند. اگر درگیری با قریش امری مشکوک باشد، هجوم به خیبر چنین نیست. در جنگ با قریش ممکن است بسیاری از مهاجران به واسطه قرابت با اعراب قریش یا نفوذ قریش در آنها در جنگ تهاون ورزند، ولی هجوم به آخری سنگر یهود چنین نیست، مخصوصا که غنایم فراوان نیز به آنها وعده داده شده است. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم و اصابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرة یأخذونها وعدکم الله مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لکم هذه و کف ایدی الناس عنکم. یعنی خداوند راضی است از مؤمنانی که زیر درخت با تو پیمان بستند و آنها شایسته پیروزی و غنیمت‌های بیشمارند و خداوند غنیمت‌های بیشماری را به شما وعده می‌دهد. بدین ترتیب پیغمبر داستان حدیبیه را حل کرد و شما را از شر مردم پناه داد. سوره فتح آیه‌های 18، 19 و 20. از این رو پس از صلح حدیبیه به سرعت به مدینه بازگشت و بیش از 15 روز برای بسیج جنگ خیبر در مدینه نماند، زیرا می ترسید اختلاف نظر مسلمانان درباره صلح حدیبیه به مشاجره انجامد، به خصوص که دست یافتن به غنیمت‌های فراوان خیبر مسلمانان را کاملا به خود مشغول کرد و اثر مماشات و تسلیم در مقابل قریش را از بین برد. از آیه 15 سوره فتح چنین برمی آید که هرس و امید دست یافتن به غنایم خیبر چنان شوق و هیجانی در دل اعراب انداخته بود که آنهایی که در مقابله با قریش سستی ورزیده بودند اکنون می‌خواستند به مجاهدان اسلام در حمله به خیبر بپیوندند. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، یعنی متخلفین خواهند گفت وقتی برای کسب غنایم می روید اجازه دهید ما هم دنبال شما بیاییم. در آیه بعد خداوند به پیغمبر می فرماید قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، یعنی به این متخلفین یعنی کسانی که در جنگ با قریش سستی نشان داده بودند بگو شما با مردمانی توانا و جنگاور که یا باید کشته شوند و یا تسلیم گردند مواجه می شوید. اگر اطاعت کنید یعنی مردانه در جنگ شرکت کنید پاداش نیکو خواهید داشت و اگر باز همچون گذشته تهاون ورزید دچار عذاب خواهید شد. خیبر مرکب از چند قلعه بود. مسلمانان روز نخستین به دژ سلام ابن مشکم حمله بردند و قریب 50 تن از آنان کشته شدند تا بران دست یافتند. ابوبکر با عده‌ای به قلعه نائم هجوم برد و کاری از پیش نبرد. سپس عمر بدان حمله کرد و شکست خورد تا سرانجام علی ابن ابی طالب آن را گشود. سپس بر قلعه زبیر آب بستند و ساکنین آن برای جنگ بیرون شدند و عاقبت گریختند. چند قلعه دیگر را یکی پس از دیگری گشودند تا رسیدند به دو قلعه سلالم و وتیه که زنان و کودکان در آن بودند. ناچار یهودان امان خواستند و پیغمبر رضایت داد که از ریختن خون آنها صرف نظر شود و اراضی و مزارع آنان از آن مسلمانان گردد. نهایت در تصرف یهود باشد، مشروط بر آن که نصف عواید را به مسلمانان بدهند. از جمله غنایمی که نصیب به پیغمبر شد، صفیه دختر حی ابن اختب بود، همان که خواب دید ماهی به دامن وی فرود آمده و از شوهر خود کنانت ابن ربیع به خاطر نقل این خواب سیلی خورده بود که در مراجعت به مدینه حضرت با وی هم بستر شد. فدک از خیبر درس عبرت گرفته بدون جنگ تسلیم شد و قبول کرد که نصف دارایی خود را به عنوان خالصه رسول الله تقدیم کند، زیرا غنایمی که بدون جنگ به دست می آمد از آن رسول الله بود. همچنین قبایل یهودی وادی القرا و نیما تسلیم شده به دادن جزیه رضایت دادند و بدین طریق پیروزی بر شمال حجاز محمد را مسلم شد. این را نیز باید افزود که در حمله خیبر محمد تدبیر به خرج داده نخست بنی قطفان را که ممکن بود به کمک یهودان خیبر بشتابند و در آن صورت کار مسلمین دشوار شود با خیشتن همراه کرد و قرار گذاشت نیمی از غنایم خیبر را بدانها واگذار کند. این جریان و حوادث دیگری نشان می‌دهد که حضرت محمد پس از هجرت به مدینه به وعظ نپرداخته بلکه تدبیر و سیاست به کار بسته است. در غزوه‌ها غالباً به اصل غافلگیری و هجوم ناگهانی گرایش داشت و غالباً قبل از اقدام اشخاصی را به تجسس می‌گماشت. قوافل تجارتی قریش بدین گونه مکشوف و مورد تهاجم قرار می گرفت و این اقدام به منزله تیری بود که دو نشان را می زد، هم ضربه و زیان مالی بر مخالفان بود و هم کسب غنایمی برای دلگرمی موافقان. در جنگ احد اگر به استراتژی وی کاملا عمل کرده بودند و محافظین مرتفعات به طمع غنایم جای خود را ترک نمی کردند و به کسب غنایم نمی پرداختند، هرگز آن شکست فاحش متوجه محاربان اسلام نمی شد. در جنگ خندق و محاصره مدینه که کار بر مسلمانان دشوار شده بود و خطر پیوستن بنی قریظه به مهاجمان مکه امری ممکن الوقوع بود و هرگاه صورت می گرفت، مسلمانان بی تردید دچار شکست قطعی شده و به احتمال قوی به کلی کار تباه شده و نهضت محمدی از بین می رفت، با تدبیر و سیاست پیغمبر گره کار گشوده شد و به عقب نشینی مکیان انجامید. محمد در آن واقعه شخصی از بنی قطفان را که پنهانی اسلام آورده بود، مأمور تفتین و ایجاد نفاق میان بنی قریظه و اردوی مکیان کرد. و چون این شخص یعنی نعیم ابن مسعود با یهودان دوستی پابرجا و با قریشیان نیز حسن رابطه داشت و هر دو طرف او را از مخالفان محمد میپنداشتند، به پاشیدن تخم نفاق پرداخت و دو طرف را به یکدیگر بدگمان ساخت. اتفاقا وزیدن باد تندی نیز کمک کرد و محاصره کنندگان را ناراحت ساخت و چون از همکاری بنی قریظه مایوس شده بودند به مکه برگشتند. پس از رفع حصار از مدینه و ایمن شدن از خطر قریش، حضرت محمد محاربان مجهز را به سوی کوی بنی قریظه فرستاد. بنی قریظه از یاری ابو سفیان سر باز زده بودند و به همین جهت جنگ به سود مسلمین پایان یافته بود و بدان مناسبت بایست مورد رأفت یا لااقل مدارای محمد قرار گیرند. با این وصف پیغمبر تصمیم به انهدام آنها گرفت، زیرا وجود آنها در داخل مدینه پیوسته متضمن خطری بود. علاوه بر این از بین بردن آنها رعب اسلام را در دلها پدید می آورد. غنایم فراوانی نصیب مسلمانان می شد و اوس و خزرج زیر لوای او استوارتر می شدند. آتش زدن نخلستان بنی نظیر که فی حد ذات عملی نکوهیده است، چون مستلزم به زانو در آوردن حریف بود صورت گرفت و به اعتراضات آنها اعتنایی نشد و حتی برای توجیه و تأکید و تزکیه رفتار پیغمبر آیاتی هم نازل شد. در سال دهم هجری با موستان بنی سقیف که در محاصره مسلمانان قرار گرفته بود همین شدت عمل به کار رفت، زیرا نخست راه آذوقه را بر آنها بستند، سپس چون دریافتند که محصورین به قدر کافی آذوقه دارند و ممکن است محاصره به طول انجامد و مسلمانان به مقتضای طبع متلون و ناپایدار قومی خسته و ملول شوند، حضرت امر به آتش زدن تاکستان آنها کرد. این موبستان منبع درآمدی مهم بود. از این رو بنی سقیف کسی را نزد پیغمبر فرستادند که از این عمل مخرب دست برداشته تمام آن تاکستان را به تصرف درآورد تا از آن مسلمانان باشد. پیغمبر در همین جنگ و پس از آنکه از محاصره طائف صرف نظر کرد و به مکه برگشت تا غنایمی را که از قبیله حوازن به دست آورده بود میان مسلمانان تقسیم کند، برای مالک ابن عوف از سنان بنی سقیف پیغام فرستاد که اگر اسلام آورد زن و اطفال او را آزاد خواهد کرد و 100 شتر به وی خواهد داد. مالک مخفیانه از طائف بیرون شده و به حضور پیغمبر رسید و اسلام آورد. این روایات همه مستند و صحیح است و تمام وقایعی که در صدر اسلام رخ داده است اسناد گویایی است که روحیه مردم و علت گسترش اسلام و پیشرفت کار محمد را نشان می‌دهد. در سال 10 که فتح مکه و شکست قبیله حوازن روی داد، غنایم بسیاری از آنها به دست آمد و هنگام توزیع غنایم چنان حرصی بر مسلمانان مستولی شد که از بذل و بخشش پیغمبر نسبت به تازه مسلمانان نگران شدند. چه می ترسیدند سهمیه آنها کم شود، زیرا پیغمبر به ابو سفیان و معاویه و حارث ابن حارث و حارث ابن هشام و سهل ابن عمر و حویط ابن عبدالعزا که بعد از فتح مکه از راه اضطرار اسلام آورده بودند به هر 100 شتر بخشید و به سایر نامداران قریش به قدر شأن آنها عطایایی داد. این امر نارضایی شدید میان انصار برانگیخت و سعد ابن عباده خبر آن را به پیغمبر رسانید. آنگاه پیغمبر انصار را جمع کرده و بر آنها خطابه مؤثری القا کرد که قوه تدبیر و هوش کشورداری و نیروی رام کردن جماعت در آن محسوس است و در آخر بیانات خود گفت: آیا برای شما ای جماعت انصار و یاری کنندگان من سزاوارتر و شایسته تر نیست که شتر و گوسفند نصیب دیگران شود و شما پیغمبر خدا را همراه ببرید؟ و بدین وسیله آتش حرص به غنایم را در آنها فرو نشاند. آثار تدبیر و سیاست در تمام طول 10 سال و اندی که محمد در مدینه به سر برده بود در رفتار و گفتار او دیده می شود و کتاب های سیره پر است از حوادثی که شخص نکته‌یاب دقیق می تواند 100 برابر آنچه ما گفتیم استخراج کند. شأن نزول آیات 105 تا 108 سوره نساء طبق تفسیر جلالین این است که تعمت ابن عبیرق زرهی دزدید و نزد جهودی مخفی ساخت. صاحب زره آن را کشف کرد و تعمه که مظنون بدین کار خلاف بود سوگند خورد که دزدی کار او نبوده و بدین کار دست نزده است. سپس یک تن یهودی را متهم کرد و کسانش داوری نزد پیغمبر بردند که او را تبرئه کنند، البته به خیال اینکه محمد در مقابل یهودی از او حمایت خواهد کرد. اما آیات مزبور کاملا حاکی است که پیغمبر چنین نکرده و در این مقام اجرای عدالت را بر جانبداری از ناحق ترجیح داده است. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. یعنی ما قرآن را بر تو نازل کردیم که میان مردمان به حق رفتار کرده و به سود خیانتکاران رأی ندهی. نظیر این آیه، آیه سوره حجرات است که هم سیاست و تدبیر حضرت را نشان می‌دهد و هم اوضاع اجتماعی و آغاز تعصبات اسلامی را. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیع الی امر الله فان فات فاصلحوا بینهما بالعدل. یعنی اگر دو طایفه از مؤمنان به جنگ با یکدیگر برخواستند، آنها را با یکدیگر صلح دهید. اگر یکی خواست بر دیگری تجاوز کند، بر متجاوز بتازید تا به سوی خدا بگراید. اگر گرایید، آنها را آشتی دهید. این آیه فی حد ذاته روشن و حکیمانه است. در تفسیر جلالین زیر این آیه حکایتی است که گویا شأن نزول آن را بیان می‌کند و ذکر آن از این حیث سودمند است که مبین اوضاع اجتماعی آن عصر است و آغاز تعصب و جانبداری از محمد را نشان می‌دهد. پیغمبر بر خری سوار بود و بر عبدالله ابن ابی گذشت. در همین هنگام الاغ آب انداخت و ابن ابی بینی خود را برای اجتناب از استنشاق گرفت. ابن رواحه آنجا بود و به ابن ابی گفت: به خدا قسم بوی شاش الاغ پیغمبر خوشبوتر از عطری است که تو به خود زده ای. بر سر این حرف دو دست از کسان آنها به جان یکدیگر افتادند و با چوب و کفش کتککاری راه افتاد. این اوضاع و احوال همه نشان دهنده بالا رفتن شأن پیغمبر و پدید آمدن رعب او در دل هاست. پس از فتح مکه، یحیی بن زهیر بن ابی سامی به برادرش کعب نوشت که پیغمبر اشخاصی را که در مکه هجوش کرده اند یا آزارش رسانده اند می کشد و تمام شعرا که در این کارها دست داشته اند از مکه گریخته اند. اگر می خواهی سالم بمانی به خود او پناه ببر، زیرا کسی را که از گذشته پشیمان شده و توبه کند نمی کشد، وگرنه خودت را نجات بده و در این نواحی ظاهر مشو. کعب هم قصیده‌ای در مدح پیغمبر گفت و اسلام آورد و از مرگ نجات یافت. این قصیده معروف به برده است، زیرا حضرت ردای خود را به عنوان خلعت به وی داد. مردم ساده‌لوح که به آزادی خو گرفته و اهل تشریفات نبودند، در آغاز کار با رهبر خود بدون تکلف رفتار کرده و جز اطاعت از اوامر و نواهی قرآن تکلیفی برای خود فرض نمی کردند و از این رو محمد را یکی چون خود می دانستند. ولی این راه و رسم بدوی قابل دوام نبود. پیروان بایستی قدری خود را جمع کرده و احترامی را که در خور امیر و رئیس است منظور دارند. آیه های 1، 2، 3، 4 و 5 سوره حجرات که به منزله اصول تشریفاتی است نازل شده است تا حدود رفتار آنها را معین کند. 1. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای گروه مؤمنان، در سخن و عمل بر خدا و فرستاده او پیش دستی نکنید. بدیهی است کسی نمیتواند بر خداوند در سخن یا کار سبقت جوید. پس در اینجا فقط قصد رسول اوست که نباید پیش از وی اظهار عقیده کنند یا بدون اجازه او به کاری دست زنند. 2. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. ای گروه مؤمنان، صدای خود را بلندتر از صدای پیغمبر نکنید و سخنانی که در روابط خود با یکدیگر بی‌پروا رد و بدل می‌کنید با پیغمبر بر زبان نرانید. یعنی مثل عمر که پس از صلح حدیبیه رأی خود را بلند و قاطع در مخالفت با رأی پیغمبر آشکار ساخت، سخن نگویید و به جای گفتن یا محمد یا رسول الله بگویید. 3. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. کسانی که در حضور پیغمبر بلند سخن نگویند پرهیزگار و سزاوار عنایت خداوند هستند. معلوم می شود مراعات ادب در میان اعراب بدین شکل رایج نبوده است و در حضور پیغمبر بلند بلند سخن می گفتند و پس از بالا گرفتن کار و علو شأن وی مراعات ادب لازم تشخیص داده شده است. 4. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. غالب کسانی که از پشت اتاقهای تو را بانگ میزنند راه و رسم ادب را نمیدانند. اعراب می آمدند پشت خانه پیغمبر که مشتمل بر حجره های عدیده زنانش بود، فریاد میزدند یا محمد. پیغمبر از این کار خوشش نیامده، ولی حمل بر بیشعوری آنها میکند و حق هم با پیغمبر است. اشتباه کردم، این سخن خداست. خدا نمیخواهد با پیغمبر وی چنین رفتار کنند، چه از شأن او کاسته میشود، زیرا پیغمبر او موفق شده و دیگر مثل سابق که با یاران خود در کندن خندق و خاکبرداری شرکت میکرد نیست. 5. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. اگر آنها صبر می‌کردند تا تو از خانه درایی، برای خود آنها بهتر بود. آیه 13 سوره مجادله بیش از همه اینها جنبه تشریفات دارد، زیرا به مؤمنان امر شده بود که اگر می‌خواهند با پیغمبر مذاکره‌ای کنند قبلا صدقه بدهند. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، یعنی هنگامی که می‌خواهید با پیغمبر وارد مذاکره‌ای شوید قبلا صدقه‌ای بدهید. گویا این کار بر مسلمانان گران آمد و باعث ناخشنودی آنها شد، از این رو با آیه 13 همان سوره این رسم منسوخ شد. نظیر این آیات در سوره احزاب نیز آمده است: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى الطعام غیر ناظرین عناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طمئتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. یعنی ای گروه مؤمنان، وارد خانه پیغمبر نشوید مگر با اجازه به خوراک و خود را منتظر طبخ غذا نشان ندهید. پس از آنکه داخل شدید و غذا خوردید متفرق شوید و در مقام وقت گذراندن به صحبت نباشید. پیغمبر از این عمل ناراحت می شود ولی شرم می کند به شما بگوید، اما خدا از گفتن حق شرم ندارد. آیه 53 از سوره احزاب. این آیه احتیاج به شرح و تفسیر ندارد و خود بیان کننده واقعیات است. اصحاب می‌خواهند خیلی خودمانی با پیغمبر رفتار کنند، سرزده وارد خانه اش شوند، منتظر بمانند تا غذا برایشان بیاورند و پس از صرف غذا بنشینند و حرف بزنند. تمام اینها دون شأن پیغمبری است که اکنون رئیس دولت است. میان آنها باید حریمی باشد. خود پیغمبر شرم دارد به آنها بگوید، ولی خداوند شرم نمی کند و می گوید، یا به عبارت دیگر محمد از زبان خدا به آنها آداب معاشرت با رئیس دولت را می آموزد. دنباله همین آیه به مطلب دیگری اشاره می شود که مؤید این استنباط است: اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. یعنی اگر از زنان پیغمبر چیزی خواستید از پشت پرده بخواهید، هم برای شما و هم برای آنان این ترتیب به پاکیزگی اخلاق مناسبتر است. در این باب حدیثی است از عایشه که با پیغمبر در ظرفی غذا می‌خوردیم، عمر از آنجا گذشت، پیغمبر او را دعوت به غذا کرد، در ضمن غذا خوردن انگشت عمر به انگشت من خورد. عمر گفت: افسوس اگر به سخن من گوش می‌کردند چشمی شما را نمی‌دید. و پس از آن آیه حجاب نازل شد. عبدالله ابن عباس میگوید عمر به پیغمبر گفت: زنان تو چون دیگر زنان نیستند، آنها را در حجاب کن. لذا آیه حجاب نازل شد: یا نساء النبی لستن که احد من النساء. یعنی زنان پیغمبر چون دیگر زنان نیستند. سوره احزاب آیه 32. چرا زنان پیغمبر چون دیگر زنان نیستند؟ برای اینکه محمد در ردیف سایر مردان نیست، شأن و مقام او از حیث زن نیز باید محفوظ باشد و زنان وی چون شاهزاده خانم‌های مشرق در حجاب بروند. و از همین روی در آخر آیه 53 احزاب که قسمت‌هایی از آن سابقا گفته آمد می‌فرماید: و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. یعنی پیغمبر را نیازارید و پس از مرگ وی با هیچ یک از زنان او ازدواج نکنید. این گناه بزرگی است، زیرا محمد در این باب حساس است و حتی پس از مرگ نیز چون شاهان بنی اسرائیل کسی حق ندارد با زن او همخوابه شود. آثار این امتیاز و برتری گرفتن از سایر مخلوق در این عبارت قرآن خوب محسوس است و بی‌اعتنایی و استغنا از آن می‌تراود. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یعنی عرب‌ها می‌گفتند ما ایمان آوردیم، بهتر است بگویند تسلیم شدیم. هیچگاه ایمان به دلشان راه نیافته است. آیه 14 سوره حجرات. هنگامی که تازه اسلام آورندگان بدین مناسبت که با زور و جنگ اسلام نیاورده اند بلکه با طیب خاطر مسلمان شده اند میخواستند مسلمان شدن خود را به رخ پیغمبر بکشند و بر وی منت گذارند، آیه 17 و 18 سوره حجرات نازل میشود: یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. یعنی ای محمد، بر تو منت می‌گذارند که مسلمان شده اند، به آنها بگو که آنان را بر تو منتی نیست بلکه باید شاکر و ممنون هم باشند که خداوند آنها را به اسلام هدایت کرده است. این لهجه خشک و بی‌اعتنایی حضرت محمد کجا و آن خطابه‌های گرم و عتاب‌آمیز کجا که حضرت محمد چون ارمیای نبی سوره فجر را در حالی که به دیوار کعبه تکیه کرده بود بر آنها می‌خواند، پند و اندرز بر آنها فرو می‌ریخت و راه و رسم آدمیت را بدان ها نشان می‌داد. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جاب الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهازون على طعام المسكين ولا تاكلون التراث اكلا لما و تحبون المال حبا جما. یعنی طاغیان و مغروران را فراموش کرده اید که چگونه دچار قهر خداوندی شدند، از آنها پند گیرید و راه و رسم انسانیت را بیاموزید. شما به یتیم حرمت نمی گذارید و حقش را پایمال می کنید، از نعمات خود بر مستمندان و بینوایان نمی بخشایید، ارث زنان و صغیران را به عنف می گیرید، آز چشمان شما را کور و حرص مال وجدانتان را تاریک ساخته، اما روز بازپسین در کمین شماست. دریغ که این جمله های متوالی و خوشاهنگ را نمیتوان کلمه به کلمه و جمله به جمله ترجمه کرد. در مدینه دستورها جنبه عملی و انتظامی دارد و در مقام لگام زدن به خودکامی و خودرایی اعراب بی بندوبار است، چنان که در آیه 96 سوره نساء تصریح شده است: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیرت کذلک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا. یعنی ای مؤمنان، هنگامی که در راه خدا گام برمی‌دارید جستجو کنید، هوشیار باشید و به کسی که به شما سلام کرد نگویید تو مسلمان نیستی، شما برای دست یافتن به دارایی او چنین می‌کنید، در صورتی که خداوند غنایم بیشماری را برای شما دارد. سابقا چنین بودید تا خداوند بر شما منت گذاشت، پس قبل از اقدام به هر عملی تحقیق کنید. این آیه در شأن عده‌ای از یاران پیغمبر نازل شده است که هنگام سفری به شخصی از بنی سلیم برخوردند که گوسفندان خود را می‌برد. او بر آنها سلام کرد و سلام شعار مسلمین بود. آنها گفتند این مرد از ترس سلام کرده است، پس او را کشتند و گوسفندانش را به غنیمت بردند. در سوره حجرات آیه‌های دیگری هست که آداب زندگانی را یاد می‌دهد، از قبیل آیه 11 که می‌گوید: یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. این آیه درباره دسته‌ای از بنی تمیم است که فقرای مسلمین را مسخره و تحقیر می‌کردند و به آنها می‌گوید: ای گروه مؤمنان، دسته دیگر را استهزا نکنید، شاید آنها بهتر از شما باشند. با اشاره و ادا درآوردن یکدیگر را تحقیر نکنید و عنوانهای بد و ناخوش به یکدیگر مدهید. پس از ایمان آوردن و مسلمان شدن نامهای زننده و فاسقانه بر دیگران ننهید. ده ها آیه قرآن درس آداب سکون و حسن رفتار و اخلاق است و در این حال اوضاع اجتماعی اعراب زمان حضرت رسول را نشان می دهد. کتاب 23 سال، نویسنده علی دشتی، فصل سوم سیاست، بخش ششم زن در اسلام. در حجة الوداع سال دهم هجری پیغمبر درباره زنان چنین توصیه کرد که آنها اختیاری از خود ندارند و اسیر مردانند، درباره آنها نیکی کنید زن در جامعه عرب قبل از اسلام شخصیت و استقلالی نداشت، جزء مایملک مرد به شمار می رفت و هر گونه رفتاری با وی مجاز و متداول بود، هر قدر هم آن رفتار از راه و رسم انسانیت به دور می بود. زن مثل سایر ترکه میت به وارث منتقل می شد. وارث می توانست زن وی را به خود اختصاص داده بدون مهریه او را تصاحب کند و هرگاه بدین امر رضایت نمی داد او را در قید اسارت خود نگه می داشت و اجازه ازدواج مجدد به وی نمی داد تا اینکه حق الارث خود را به مرد وارث ببخشد، ورنه آنقدر می ماند تا بمیرد و دارایی او ارث مرد مالک شود. آیه 18 از سوره نساء برای نهی این عمل غیر انسانی نازل شده است. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة و عاشروهن بالمعروف. یعنی ای گروه مؤمنان، جایز نیست به اجبار و اکراه ارث زنان را از آن خود سازید یا آنها را در بند و اسارت خود نگه دارید تا قسمتی از مهریه خود را به شما واگذارند. با آنها نیک رفتار باشید، هم از حیث گفتگو، هم نفقه و هم از حیث وظایف زناشویی. عبارت الرجال قوامون علی النساء از آیه 34 سوره نساء این اصل را برقرار می کند که زن و مرد در تمام حقوق مدنی مساوی نیستند. در همین آیه دلیل تسلط و سیادت بر زن به طور اجمال ذکر شده است. به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم، که قسمت اول آن مبهم است، زیرا می‌فرماید به دلیل اینکه خداوند افراد بشر را غیر متساوی آفریده بعضی را بر بعض دیگر برتری داده است. تفسیر جلالین وجه تفصیل مد را بر زن عقل و علم و ولایت گفته است. زمخشری و بیضاوی و بعضی دیگر آن را مشروح‌تر بیان کرده می‌گویند تفوق و استیلای مرد بر زن مانند تسلط ولات و حکام است بر رعیت. آن وقت در مقام فلسفه بافی و علت تراشی برآمده و گفتند که مردان به خرد و زور و تدبیر آراسته اند. از این رو نبوت، امامت و ولایت به آنها اختصاص یافته است. ارث بیشتر میبرند و شهادت آنها در پیشگاه محکمه های شرعی معتبرتر و دو برابر زن است. سهم آنها از ارث دو برابر زن، جهاد و نماز جمعه بر آنها تعلق نمیگیرد و حق طلاق نیز با آنها نیست. از آن خطبه، امامت نماز جماعت، سوارکاری، تیراندازی و شهادت در اجرای حدود شرعی و غیره و غیره همه مخصوص مرد هاست. چنان که ملاحظه می کنید استدلال بسیار ضعیف است و غالبا معلول را به جای علت نشانده اند، یعنی خیال کرده اند چون بسیاری از کارها را نظامات اجتماعی و عادات و رسوم مخصوص مردها کرده است، پس زن در مرتبه پایین قرار دارد، یعنی استعداد و لیاقت آن کارها را ندارد و از همین جهت شریعت اسلامی تسلط مرد را بر زن مسلم شناخته است، در صورتی که قضیه معکوس آن است. شرع اسلام چون زن را ضعیف دانسته حق او را در ارث و شهادت نصف مرد قرار داده است، نه اینکه چون زن در ارث و شهادت نیمه حق مرد را داراست پس در مرتبه ای پایین تر از مرد قرار می گیرد. این حکم روشن‌تر از آن است که برای تحلیل آن اندیشه را در دالان‌های تاریخ بگردانند. در تمام اقوام ابتدایی و از آن وقتی که تاریخ به یاد دارد، چون زور و تلاش روزی با مرد بوده است، زن در مرتبه دوم قرار گرفته است و به قول فیلسوف آلمانی نیچه، بشر شماره دو شده است. در عرب این اصل، یعنی اصل بشر شماره دو بودن زن، به شکل وحشیانه تر و رسواتری وجود داشته است و حضرت محمد در ضمن تشریح ها و توصیه های گوناگون از حدت این روش وحشیانه کاسته و برای زن حقوقی قائل شده است که در سوره نساء بسیاری از آنها آمده است. نه، تعلیل مفسرین و فلسفه بافی آنان از لحاظ منطق عقلی ارزش زیادی ندارد و در حقیقت آنها آنچه را که میان اعراب متداول بوده است تأیید و تثبیت کرده اند و از این بابت بر آنها خیلی ایراد نیست، زیرا خواسته اند جمله فضلنا بعضهم علی بعض را توجیه کنند. در جمله دوم وجه افضل بودن مرد بر زن تصریح شده است که با موازین عقلی سازگارتر است، زیرا می‌فرماید به ما انفقوا من اموالهم، یعنی چون مرد متکفل مخارج زن است پس زن متعلقه اوست و باید مطیع اوامر و نواهی او باشد. در این صورت مطابق رأی بیضاوی و زمخشری و بسیاری از مفسرین، مرد حاکم و زن رعیت، مرد آقا و زن تابع است و از همین رو پشت سر همین جمله قرآن جمله دیگری است که آن را خوب واضح می کند. فالصالحات قانعات حافظات للغیب، پس زن شایسته زنی است که مطیع مرد خود بوده و در غیبت شوهر خیشتن را برای وی نگه دارد و به عبارت دیگر زنان این معنی را که متعلق به مرد خود هستند فراموش نکنند. در این سوره نساء که شارع اسلام حقوق و حدود زن و مرد را معین می کند به خوبی تعدیل عادات جاهلیت و ارفاق به جنس زن نشان داده می شود. و ان اردتم استبدال زوجن مکان زوجن و آتیتم اهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا و کیف تأخذونه و قد افزی بعضکم الا بعضن و اخذن منکم میثاقا غلیظا. یعنی اگر خواستید زن دیگری بگیرید از کابینی که به زن سابق داده اید چیزی نگیرید، زیرا با یکدیگر ترازی کردید و روی مهر معین زن و شوهر گشته و از او بهره مند شده اید، پس هنگام جدایی نباید کابین داده شده از روی ترازی را پس بگیرید. از این آیه به خوبی استنباط می شود که مرد عرب وقتی می خواست از زن خود جدا شود کابینی را که به وی داده بود پس می گرفت و چنان که ملاحظه می کنید شریعت اسلامی آن را نهی می کند. اما در آخر آیه 34 از سوره نساء مثل این است که بعضی از عادات دوران جاهلیت را تجویز می کند، زیرا به مرد اجازه می دهد زن خود را بزند. مرد به واسطه قدرت جسمی از دیرباز چنین کرده است. حتی در قرن بیستم این عمل مخالف جوانمردی و منافی با اصل عدالت جاری است، اما آن را جزء شریعت قرار دادن زبان طعن زنان را به قدری باز می کند. متمم آیه 34 چنین است: واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. یعنی اگر زن شما در مقام نافرمانی و سرکشی برآمد نخست او را پند دهید، اگر به راه نیامد از همخوابگی محرومش سازید و اگر باز تسلیم نشد و اطاعت نکرد او را بزنید. شرایع هر قومی متناسب با عادات و اخلاق و نحوه زندگانی آنهاست. زدن زن امری متداول و رایج بود. از روایات و سیر در تاریخ قوم عرب و از خود این آیه به خوبی برمی آید که مرد خود را مالک زن فرض کرده است و هر بلایی می خواست بر سرش می آورد. اسماء دختر ابوبکر که زن چهارم زبیر ابن العوام بود می گوید: هر وقت زبیر بر یکی از ما خشمگین می شد با چوب چنان اون را می زد که چوب می شکست. پس لااقل این فضل را برای شریعت اسلامی باید قائل شد که نخست موعظه و پس از آن ترک همخوابگی را توصیه فرموده و در صورت سودمند واقع نشدن آن دو تدبیر زدن زن را اجازه داده است. بعضی از مفسران و فقها معتقدند که زدن نباید منتهی به شکستن استخوان شود، وگرنه حکم قصاص بر آن وارد می شود. زمخشری در تفسیر این آیه می نویسد: بعضی ها معتقدند مجازات زن ناشزه به ترتیب نبوده و توسل به هر سه وسیله را مجاز دانستند. قطعا کسی که از آیه فوق چنین معنی را استنباط کرده است از علمای منتسب عرب شبیه احمد ابن حنبل یا ابن تیمیه بوده است. ولی معنی آیه قرآن واضح است و آیه بعدی آن را به خوبی نشان می دهد: و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدن اصلاحا. یعنی اگر اختلاف میان آنها شدید شد، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن معین شود که یا آنها را صلح دهند یا از هم تفریق کنند. آیه 35 سوره نساء. در این سوره تکلیف ارتباطات مرد و زن معین شده است که غالب آنها در شریعت یهود هم هست و در میان اعراب دوره جاهلیت نیز معمول بوده است، جز آیه 22 که نکاح زن پدر را نهی کرده است و آن را عمل زشت و ناپسند وصف فرموده است و می توان از آن چنین استنباط کرد که در دوران جاهلیت این رسم معمول بوده است، به دلیل جمله الا ما قد سلف از همان آیه. چیزی که در این باب قابل توجه است، هرچند تازگی ندارد، آیه 23 سوره نساء است که ازدواج با زن شوهردار را مطلقاً حرام فرموده است، مگر اینکه آن زن از راه خرید مملوک شده باشد یا در نتیجه جنگ و اسیر شدن به دست آمده باشد. در این صورت چون شیر مادر حلال است، هرچند شوهر داشته باشد، و علت آن روایتی است از ابن سعید که میگوید: اسرایی از اوتاس به دست ما افتاد که شوهر داشتند و چون ما کراهت داشتیم با آنها همخوابه شویم از پیغمبر تکلیف پرسیدیم. این جمله نازل شد: والحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. پس بر ما تصرف آنها حلال شد. ولی در همین آیه 23 سوره نساء باز دستوری است که توجه پیغمبر را به حقوق زن و در این حال به عادت مذموم و متداول آن زمان نشان می‌دهد. چرا که می‌فرماید غیر از آنچه بر شما حرام شده است می توانید با دادن کابین از زنها متمتع شوید بدون اینکه مرتکب زنا شده باشید، به شرط اینکه در این تمتع مزد یا اجر آنها را مبنی بر ترازی طرفین بپردازید. و مبتنی بر همین آیه است که ازدواج موقت در شریعت اسلامی مباح شد، ولی علمای سنی آن را جایز نمی دانند، زیرا معتقدند جمله فمستمتعتم بهی فآتوهن اجورهن هنگام فتح مکه نازل شده است و مدت آن 3 روز معین شده بود و پس از آن ملغا گردید، و دلیل آن را هم این می آورد که کلمه اجورهن یعنی مزد آنها در این آیه ذکر شده است، نه صداق یا مهر. اما شیعه این نوع ازدواج را مباح دانستند. در این باب آیه دیگری هست که آوردن آن ما را به وضع اجتماعی این زمان و بر اینکه امور مالی تا چه حد در روابط مرد و زن ملاحظه شده است واقف می کند. اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فلا ترجعوهن الی الکفار آتوهم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن لا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا. آیه 10 سوره ممتحنه می‌فرماید اگر زنی مسلمان شد و مهاجرت کرد دیگر شوهرش بر او حقی ندارد، و اگر مطالبه کرد زن خودش را، زنش را به او ندهید، بلکه خرجی را که درباره آن زن کرده است به او بدهید. همچنین اگر زن شما بر شرک خود باقی مانده می‌خواهد سوی مشرکین برگردد، اصراری در نگهداری او نکنید، ولی در عوض آنچه خرج او کرده اید از او مطالبه کنید. در سوره بقره آیاتی هست که عدالت و فکر انسانی پیغمبر را نشان می دهد و اعراب را از بدرفتاری با زن نهی می کند، مانند آیه 31 و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او صرفوهن بمعروف. یعنی اگر زن خود را طلاق دادید و سرآمدن عده نزدیک شد، رجوع و عدم رجوع باید موافق اصل عدل و انسانیت باشد، نه اینکه رجوع کنید تا زن را در قید خود نگاه دارید و به حقوق و آزادی او تعدی کنید، یا اینکه فدیه دهید یا ایام حبس و عدم آزادی او را طولانی کنید. همچنین در آیه 232 امر می‌فرماید که اگر مردی زنش را طلاق داده و عده او منقضی شد اما خواست باز شوهر خود دوباره ازدواج کند ممانعت نکنید. این آیه درباره شدت و خشونت معقل ابن یسار که نمی‌خواست خواهر مطلقه اش با شوهر خود دوباره ازدواج کند نازل شده است. در همین سوره به مطلبی برمی‌خوریم که هرچند از موضوع خارج است، ولی چون طرفه و بدیع و حاکی از اوضاع اجتماعی عصر پیغمبر است و نشان می‌دهد که در چه نوع موضوع‌هایی به پیغمبر مراجعه می‌کردند، اشاره بدان خوب و عبرت انگیز است. در آیه 222 سوره بقره حکم نزدیک نشدن به زن است در ایام قاعدگی تا حالت طهر فرا رسد. پس از آن این عبارت آمده است: فاذا تطهرن فآتوهن من حیث امرکم الله، که اجازه فرماید پس از طهر نزد زنان خود بروند از آن سویی که خداوند امر فرموده است، یعنی بر حسب تفسیر جلالین از همان سویی که به واسطه حیض از رفتن بدان سو منع شده بودید. اما پس از این آیه 223 می آید که به کلی چیز تازه و تقریبا مشعر مفهومی مخالف مفهوم آیه قبلی است، زیرا می فرماید نساؤکم حرسن لکم فأتو حرسکم انی شئتم، یعنی زنان شما کشت شمایند و در هر جای کشت خود می توانید وارد شوید. جلالین در تفسیر جمله انی شئتم به هر سوی مزرعه می نویسد من قیام و قوم و استجاع و اقبال و ادبار، یعنی نشسته، ایستاده، خابیده، از پیش و از پس. پس از آن می نویسد این آیه در رد عقیده جهودان نازل شده است که می گفتند اگر از پشت به پیش زن روی آورند بچه او چپ خواهد شد. سیوطی معتقد است که آیه 223 که صریحاً می‌فرماید نزد زنان خود از آن سوی روی آورید که خداوند امر فرموده است، بنابر اعتراض عمر و جمعی از صحابه نسخ شده است، زیرا اهل کتاب پهلوی زنان خود می‌خوابیدند و طبعاً انصار که اهل مدینه بودند این روش را که با حجب و مستوری زن مناسب‌تر بود پذیرفته بودند. اما مهاجران بنا به عادت قریش و اهل مکه زن را به انواع مختلف دستمالی کرده و از هر طرف او را می‌غلطانیدند و لذتی می‌بردند از اینکه آنها را بر پشت بیافکنند و دمر بیاندازند و یا با پس و پیش او هر دو سر و کار داشته باشند. یکی از مهاجران زنی از انصار را برده بود و می‌خواست با وی چنان کند. زن تن در نداده و گفته ما به یک پهلو می‌خوابیم. خبر به حضرت رسول رسید و بدین جهت این آیه نازل شد که زن مال مرد است و هر گونه دلخواه اوست میتواند با او براید. احمد ابن حنبل و ترمذی از ابن عباس نقل می کنند که عمر بامدادی نزد پیغمبر آمد و گفت یا رسول الله هلکتو، ای پیغمبر خدا از دست رفتم. پیغمبر فرمود ما اهلکک یا عمر. عرض کرد حولت رحلی اللیلت فلم یرد علیه شیئا، کاری خواستم انجام دهم و نشد. آن وقت این آیه نازل شد و معنی انی شئتم این است: مقبلات، مدبرات و مستلقیات، یعنی از جلو، از عقب، تاقباز و دمر. در آیات عدیده قرآن و تعالیم اسلامی به خوبی وضع ناهنجار زن در جامعه عرب و رفتار غیر انسانی مردان با زنان روشن می شود، مثل آیه 38 سوره نور که پیغمبر حکم می فرماید مردان زنهای مملوک خود را برای سود دنیایی به زنا مجبور نکنند. لا تکرهو فتیعتکم علال بغاء ان اردنا تحسنن لتبتغو عرض الحیات دنیا. می گویند این آیه درباره عبدالله ابن ابی نازل شده است. از ظواهر برمی آید که عبدالله ابن ابی در این عمل زشت منحصر به فرد نبوده و نوعی کسب بوده است که شخص بردگان خود را به کار زنا وادارد تا وجه آن را دریافت کند. پس از فتح مکه عده زیادی از زنهای مکه برای بیعت و اسلام آوردن به حضور پیغمبر رسیدند و آیه 12 سوره ممتحنه در شرط پذیرفتن اسلام آنها نازل شده است: یا ایها النبی اذ جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یأسینک فی معروف فبایعهن. این شرط ها که برای پذیرفتن اسلام آنها عنوان شده جالب توجه است: انبازی برای خدا نشناسند، دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، اولاد خود را نکشند، کودک نامشروع خود را به ریش شوهر خود نبندند، تعالیم نیک تو را به کار بسته، عادت ناپسند نوه خانی، چاک زدن گریبان، بریدن موی و خراشیدن روی را رها کنند، در این صورت اسلام آنها را بپذیر. میگویند هنگام بیان این شروط هند زن ابو سفیان و مادر معاویه در اینکه زنها زنا نکنند گفت زنان شریف و آزاده هرگز گرد چنین کاری نمیگردند، و عمر که حاضر بود خنده سر داد. یکی از عادات زشت که تعالیم اسلامی آن را منع کرده است کشتن مولود دختر است که در قرآن صریحا آمده است به ای زنبن قتلت، و این از این باب بود که اعراب دختر خود را مایه ننگ دانسته خواهان پسر بودند و بدان مباهات می کردند و از فرط نادانی هیچ نمی اندیشیدند که اگر امر چنین می شد و دختری به دنیا نمی آمد نسل بشر منقرض می شد. در آیه های 58 و 59 سوره نحل این خوی نکوهیده به خوبی توصیف شده است: و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتواری من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. یعنی هنگامی که به یکی از آنان خبر می‌دادند که زنش دختری زاییده است از فرط خشم سیاه می‌شد، از شدت اندوه از کسان خود کناره می‌گرفت تا دچار سرزنش و شماتت نشود و در اندیشه می‌رفت که آیا داشتن دختر را تحمل کند یا طفل معصوم را خاک کند.